عليكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدا رو شاکریم که امشب پس از صد روز و صد شب حضور حماسی مردم عزیزمون در خیابان و بعد از پیروزی های بزرگی که در میدان به دست آمده امشب توفیق پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان باشیم و انشالله مطالبی که گفته میشه مورد استفاده ی عزیزان قرار بگیره. من قبل از اینکه بحثمون شروع کنم به همین مناسبت صد شبی که گذشت از حضور حماسی مردم در کف خیابان و برکات و آثار که این حضور داشته، میدونید شما عزیزان انقلاب اسلامی ایران با اون اهمیت و تأثیراتی که داشته که برادر عزیزم آقای اشکبری هم به بعضی از مسائل اون اشاره کردن، دشمن خب همیشه از همون ابتدا حتی قبل از پیروزی انقلاب در صدد مقابله بوده و هنوز هم هست. من نکته که میخوام اشاره بکنم اینه که بعد از ده ها سالی که دشمن تلاش کرد و از همه ابزار استفاده کرد، چه تهاجم فرهنگی و جنگ نرم، چه استفاده از رسانه ها و چه تحریم اقتصادی و فشارهایی که بر وضعیت زندگی مردم آوردن، چه در جنگ شناختی که اخیراً دارن انجام میدن، تهاجم نظامی که اقدام کردن، ترورها، آشوبهای داخلی، در یک مجموعه ای به نام جنگ ترکیبی از ده ها روش و ده ها اقدام استفاده کردن و اونها در محاسبه خودشون که محاسبه غلطی بود فکر کردن جمهوری اسلامی رو به پردگاه آوردن و کار جمهوری اسلامی تمام است و لذا آخرین اقدامشون زدن رهبر عزیز و شهادت ایشون بود. اونجا که من میخوام اشاره کنم اینه، این خون مظلوم، این خون امام شهید چنان این اقدامات چند دهه دشمن رو باطل کرد و خونسا کرد که الان شما میبینید صد شب است، بیش از صد شب این مردم عزیز مبعوث شدن و رستاخیزی رو حقیقتاً در بسیار از شهرها و روستاهای کشور یا بگیم در کل روستاها و شهرها دارن انجام میدن و این حضور تمام توطئه دشمن رو خونسا کرد و قطعاً دارای خیرات و برکات زیادی برای مردم، برای کشور، برای نظام جمهوری اسلامی، برای جبهه مقاومت است. خب اونچه که امشب ما یه چند دقیقه انشالله مزاحم شما میشیم در رابطه با وضعیت لبنان هست و تأثیر جبهه مقاومت در پیروزی هایی که ما داریم، مخصوصا اقداماتی که حزب الله انجام داده و این اقدامی هم که اخیرا جمهوری اسلامی به عنوان یک راهبرد جدید در منطقه ترسیم کرد و به تقابل با رژیم صهیونیستی که زاهیه رو مورد تهاجم قرار داد، موشک های جمهوری اسلامی روانه مناطقی از رژیم صهیونیستی شد و به قول همه تحلیلگرها و رسانه ها جمهوری اسلامی یک نظم جدید و یک راهبرد جدیدی رو در منطقه ترسیم کرد که انشاءالله به او هم اشاره خواهم کرد. عزیزان میدونن حزب الله تقریبا در طول چهار دههی که شکل گرفت، خدا رحمت کند امام موسی صدر رو که تأثیر فراوانی داشت در هویت بخشی به شیعه لبنان و سپس خدا رحمت کنه امام عزیز رو که ملت شیعه لبنان الهام گرفتن از انقلاب اسلامی و کم کم همین الهام زمینه تشکیل و تأسیس این شجره طیبه یعنی حزب الله رو باعث شد و این مجموعه شیعیان جوان و برومن تحت یک تشکل گرد هم آمدن و شروع کردن مبارزه رو علیه رژیم صهیونیستی. شما میدانید از سال 60-61 اسرائیل تقریبا تا نزدیکای بیروت آمده بود و او تقریبا کار رو تمام شده میدانست. اگر دوستان توجه بکنن در جغرافیای رژیم صهیونیستی مراکز مهمی از این رژیم در شمال رژیم صهیونیستی مستقر شده. دلیلش هم اینه که اینا لبنان رو یک کشور ضعیف و تقریبا خونسا می دیدن و خیلی تهدیدی رو از شمال، از مرزهای شمالی برای خودشون قائل نبودن، خاطرشون جمع بود. اما تشکیل حزب الله و شروع مبارزات این جریان اون محاسبه اسرائیل رو به هم ریخت و طی یکی دو دهه تلاش حزب الله و کوششی که کردن و مبارزاتی که انجام دادن اسرائیل رو تقریبا تا مرز عقب روندن و تمام سرزمین‌های اشغالی رو که اسرائیل آمده بود گفتم تا نزدیک بیروت اینها رو عقب راندن و آزاد کردن این مناطق رو. خب کم کم حزب الله به عنوان یک قدرت تأثیرگذار نه فقط در لبنان بلکه در مناطق دیگه ای از خارج از لبنان، مثل اون چی که در سوریه اتفاق افتاد در سال 2011، خب یکی از عناصر مؤثر جبهه مقاومت که در سوریه تلاش فراوانی کرد حزب الله بود. در عراق همینطور، وقتی داعش در سال 2014 آمد، خدا رحمت کنه سید حسن نصرالله رو، ایشون در خاطراتشون گفتن که شهید حاج قاسم سلیمانی همون روزای اول بعد از اینکه داعش آمد و عراق رو اشغال کرد در چندین استان، موصل و الانبار و صلاح الدین و تقریبا تا نزدیکای کربلا و بغداد آمدن، حاجی شهید وقتی که مستقر شدن در بغداد و به فتوای حضرت آیت الله سیستانی جوانان برومند عراق اجتماع کردن برای مبارزه با داعش، خب اینها باید آموزش میدیدن، اینا باید سازماندهی میشدن، اینا باید تسلیم میشدن. جمهوری اسلامی به کمک حزب الله این مهم رو انجام دادن، یعنی آموزش نیروهای هشت شعبی و سازماندهی و تسلیح اونها رو. رضا سید میگه که حاج قاسم شهید اون روزای اول آمد پیش ما و درخواست 100 خورده مربی آموزشی نظامی کرد از ما، که گفت همین امشب من باید اینا رو ببرم با خودم، که آقا سید میگه نصف اون تعداد رو ما به ایشون دادیم و فرصتی گرفتیم که نصف بعد رو روزهای آینده به حاج قاسم تحویل بدیم که اینها رو ببره برای عراق، برای اون مأموریت هایی که تعریف شده بود. رضا حزب الله علاوه بر جنگ در داخل لبنان، در سوریه، در عراق اقدامات بسیار مؤثری انجام داد. خب کم کم این قدرت گرفتن حزب الله در منطقه باعث شد رژیم صهیونیستی به فکر بیفته برای ضربه زدن به حزب الله در سطوح رهبری و فرمانده‌های بالا. و شما مشاهده کردید در یکی دو سال قبل از این با یک عملیات پیجرها که حدود 4-5 هزار از عناصر فعال حزب الله به شهادت رسیدند و در ترورهایی که انجام داد اسرائیل، عناصری از فرماندهان رضوان، شورای قرار، اینها رو به شهادت رسوند و در نهایت دبیر کل محترم سید مقاومت، عزیز دل همه ما، عزیز سید حسن نصرالله رو هم به شهادت رسوندن. تصور اسرائیل و آمریکایی‌ها این بود که با این مقدار از ضربه زدن به حزب الله در سطوح مختلف، هم در سطوح بالای رهبری و فرماندهی، هم در سطوح میدانی و میانی، تقریبا کار حزب الله تمام است و واقعا خیال اونها راحت شد دیگه. اما اون چه که در لبنان اتفاق افتاد اینا مهمه عزیزان. دقیقا بعد از 2 ماه بعد از شهادت آقا سید، یکی از فرماندهان عالی رتبه حزب الله، آقای سید علی طباطبایی، در نامه‌ای که به شیخ نعیم قاسم نوشتن، دبیر کل محترم فعلی حزب الله، اعلام آمادگی کردن و در آسد علی طباطبایی شهید شدن، یعنی از فرماندهایی است که در همین یک سال اخیر به شهادت رسیدن. ایشون در اون نامه‌شون به آقای شیخ نعیم اعلام کردن که ما آمادگی 100% برای هر عملیاتی رو داریم. یعنی دقیقاً در طی 2 ماه حزب الله خودشو بازسازی کرد، نیروها رو آماده کرد و گوش به فرمان بودن برای اقدام. خب در طول این یک 2 سالی که آتش بس بود، اسرائیل بسیار لبنان رو مورد هجوم قرار داد و نقض کرد آتش بس رو. و اما اگر توجه بکنید اون چی که تفاوت میکنه الان در این یکی دو سال اخیر با قبل از این تاریخ، اسرائیلیا کمتر موفق شدن فرماندهان اساسی حزب الله رو به شهادت برسونن. دلیلش هم اونه که در بانک اطلاعاتی حزب اسرائیل، در بانک اطلاعاتی اسرائیل اون افراد شاخصی که دهها سال مؤثر و تقریبا برای اسرائیل مکشوف بودن و اسرائیل اطلاعات اونها رو به دست گرفته بود، اینها رو شهید کرده بود. فرماندهان جدید و اونهایی که جایگزین شدن رو اسرائیل خیلی ازشون اطلاع ندارد و به اون که اطلاعاتیش کامل نیست، ناقص است، ولذا در این مدت کمتر تونسته از افراد مؤثر حزب الله رو به شهادت برسونه. من در جلسه قبلی که اگر یادتون باشه یک نکته کلیدی رو در رابطه با ساختار جبهه مقاومت اشاره کردم و به نقل از امام شهید عرض کردم خدمتتون که امام شهید اون فرمودن ساختار جبهه مقاومت ساختار سخت افزاری نیست، که آقای اشکبری عزیز هم امشب تقریبا درباره قدرت نرم صحبت کردن درباره جبهه مقاومت و اسلام اصیل. این ساختار ساختاری است که قدرت نرمش اساس هست و هرچند موشک و سلاح و اون چه که نیاز است برای جنگیدن ما تولید میکنیم و الحمدلله داریم، اما اون چه که بیشتر مؤلفه قدرت است و استمرار جبهه مقاومت رو او رقم میزند و استحکام این جبهه رو، اون قدرت نرمی است، اون ساختاری است که به صورت قدرت نرم در این جبهه وجود دارد. دو نکته اساسی در این قدرت نرم جلوه میکنه که بسیار مهمه. نکته اول این که جبهه مقاومت ریشه در مردم و حضور مردمی دارد، یعنی حزب الله عزیز در طول چند دهه، تقریبا 14 دهه تشکیل خودش، جذب نیرو و ایجاد ساختار مقاومت رو برای لبنان بر اساس نیروهای داوطلبی که از لابلای همین مردم روستا و خیابان و کوچه های بیروت و سور و سیدا و اینو هستن انتخاب میکنه. تمام این نیروهایی که میان نه اجباری درش هست و نه به امید یک طمع مادی و به حساب خودشون به منصب مسئولیتی، چون در حزب الله ساختار اینطور نیست که حالا مسئولیت سیاسی و یا دولتی خاصی داشته باشن، به غیر از 2-3 وزیر یا چند نماینده مجلسی که مشخصاً بقیه ساختار حزب الله ساختار مقاومت است که همیشه باید آماده جان فدایی و ایثارگری و مقابله با دشمن باشن. خب این نیروهایی که اینجوری میان از دل مردم، از همین قشرهای مستضعف در روستا، یعنی اون کشاورزی که در زمین خودش داره کشاورزی میکنه، میبینی امروز بیل دستشه داره زمین خودش رو کشت میکنه، فردا که جنگ میشه همین میشه یک نیروی مسلح و یا کسی که پرتابگر موشک هست یا راکت هست و بیل رو کنار میذاره اسلحه به دست میگیره. این عمومیت داره در تمام مناطق که حزب الله اونجا نفوذ داره. خب این مؤلفه هیچ وقت حزب الله رو دوچار کمبود نیرو نمیکنه، یعنی هرچه هم اسرائیل نیروهای حزب الله رو به شهادت برسونه سریع جایگزین میکنن و از داوطلبهایی که آماده شدن، آموزش دیدن و 100% آمادگی مسئولیت پذیری در مقاومت رو دارن میان جایگزین میشن. این یک نکته. نکته دوم ایمان و اعتقادی است که در قلوب این نیروها هست. شما اگر تشریف برده باشید لبنان و در شهرهایی که حالا حزب الله اونجا حضور مؤثرتری دارد دیده باشید، تمام مساجد و حسینیه ها و مجموعه های فرهنگی و دینی که در بین مردم اونجا تأثیرگذار هستند، حزب الله داره کار عقیدتی میکنه، کار فرهنگی میکنه، یعنی نیروهای خودشو در قالب دوره های عقیدتی، دوره های فرهنگی بر اساس ایمان، بر اساس اعتقاد راسخ، بر اساس اعتقاد به ولایت فقیه تربیت میکنه. در لبنان، در بیروت و در حالا شهرهای مختلف وقتی که یک نیروی میخواد جذب حزب الله بشه، فرمهایی که توزیع میکنن برای جذب و باید تکمیل کنه، یکی از شروطشون التزام به ولایت فقیهه. یعنی اون اصلی که خدا رحمت کنه آسید عزیز بارهای بارها نه در جلسات محدود و مخفیانه و محرمانه، نه در علن در جلو رسانه ها قشای رسانه های دنیا تصویر برداری میکردن، ضبط میکردن، اون رو منتشر میکردن و سید حسن در اون مقر خودش دار در بین جمعیتی که هواداران حزب الله بودن و اون میدانست که همه دنیا دارن این سخن او رو میشنون، التزام به ولایت فقیه و التزام به رهبری حضرت امام و حضرت آقا رو برای خودشون واجب شرعی و دینی و عقلی و مقاومتی میدونستن و به این افتخار میکردن. من یادم نمیره در کنفرانسی که در تقریبا دهه 70 میلادی 70 شمسی در تهران بود و به عنوان یکی از مهمانان ویژه آسیه دعوت شده بود در این کنفرانس، وقتی که حضرت آقا از در وارد شدن به سالن کنفرانس، آسید از صندلی بلند شدن به استقبال حضرت آقا آمدن و دست حضرت آقا رو بوسیدن در مقابل ده ها رئیس و پادشاه و نخست وزیر و مسئولین کشورهای عربی و اسلامی که مهمان بودن و همه رسانه های دنیا هم داشتن این تصویر رو منتشر می کردن که سید حسن نصرالله قهرمان جهان عرب و محبوب دلهای امت اسلام در مقابل ولی فقیه و حضرت آیت الله امام شهید خامنه ای عزیز خم شد و دست مبارک ایشون رو بوسید. خب اینو شما رو یاد کنید. بعد ما از ایشون سوال کردیم در جلسه ای و دیگران هم سوال کردن از ایشون که دلیل این کار شما چی بود، با اینکه میدانستید رسانه ها دارن پخش میکنن و شما محبوبید، قهرمان امت اسلامی و امت عربی هستید. در جواب ایشون اینطور گفت، خیلی حرف بسیار مهمیست، ایشون فرمودن که تمام اینها که نشسته بودن و بسیاری از مردم جهان فکر میکنن پیروزی هایی که در لبنان و حزب الله کسب میکنه به خاطر من هست، من خواستم آدرس درست بدم و به همه بفهمونم که محور و مفتاح و کلید پیروزی ها ما ولی فقیه ایشونه. و این نکته دقیقی بود که ایشون بارهای بارها در جلسات، حتی دوستان ما اگر می رفتن مشرف می شدن خدمتشون در بیروت یا ایشون تشریف می بردن تهران، جلسات محدودی اگر بود مثلا از مسئولین و فرماندهان سپاه، خیلی عجیب است، آسید اونجا درس ولایت فقیه می گفت، درس ولایت فقیه می گفت. یعنی برای خودش واجب می دونست در هر جلسه ای که احساس این می کند که تأثیر گذارد از ولایت بگه، از وجوب ولایت شناسی و ولایت پذیری بگه، این مهمه. و واقعا هم عزیزان از روز اول شروع انقلاب اسلامی تا همین الانی که من و شما در این خیابونها حضور داریم و به لطف خدا جمهوری اسلامی امروز به عنوان یک قدرت بزرگ و قدرت برتر در جهان مطرح شده، همه اینها به یمن محوریت ولایت است. خداوند برکات خودش رو، این پیروزی های بزرگ رو من باب ولایت از این باب بر ما نازل کرده و تا مادامی که متمسک بشیم به این محوریت و به این ولایت، قطعا خدا پیروزی های بزرگتری رو نصیب ما خواهد کرد. من یه نکته هم اینجا اشاره بکنم، گاهی وقتایی خب دوستان به عنوان وفاق و حفظ اتحاد بعضی از نقده هایی که میشه به بعضی از مسئولین یا مثلا به نحوه مذاکرات یا به بعضی از حالا تعبیرهایی که بعضی از مسئولین در صدا و سیما یا جمعهای مختلف دارن رو، اینا حمله بر تفرقه یا شکستن اتحاد میدونن. عزیزان محور وحدت ما ولایت است. اگر ما وحدت میخوایم باید ببینیم ایشون چی میفرماید، باید تابع بیچون و چرای فرمایش ایشون باشیم. اگر وحدت حقیقی میخوایم اگر غیر از این دنبالن خب برن، و قطعا اون راه به وحدت نمیرسه، وحدتی که بتونه حقیقی و بتونه نصرت خدا رو جذب بکنه. حالا من خیلی حاشیه نرم، داشتم از مؤلفه دوم ساختار حزب الله به عنوان قدرت نرم میگفتم، یعنی اون اعتقاد، اون ایمان، این بچه های استشهادی جوانان برومند حزب الله که در دهه 80 میلادی عملیات های استشهادی انجام میدادن، باور کنید وقتی که اینها با خدا خلوت میکردن، وقتی اینها نماز شب میخوندن، وقتی که اهل ذکر و قرآن میشدن، انگار دیگه تو این دنیا نبودن. یعنی از نظر روحی، از نظر روانی چنون خودشون رو میساختن که خودشون رو آماده هر نوع خطر و هر نوع عملیاتی که باید در اون عملیات استشهادی بتونن جان خودشون رو فدا بکنن آمادگی داشتن. لذا این مؤلفه قدرت هم به عنوان یک سلاح بسیار مؤثر در دست حزب الله است. و شما نگاه کنید در مقابل رژیم صهیونیستی، درسته که از نظر تجهیزات و امکانات و تکنولوژی برتر است، اما او هیچ یک از مؤلفه‌های قدرت حزب الله را نداره. شما در تاریخ ارتش اسرائیل نمی‌بینید یک سرباز یا یک ژنرال یا یک سرهنگ و افسر اسرائیلی عملیات مثلا حالا به قول اونها انتحاری یا به قول ما عملیات استشهادی انجام بدهد، چون اینها احرس الناس علی الحیاتن، اینها جون خودشون از هر چیزی براشون مهمتر است و در مقابل نیروهای استشهادی حزب الله واقعا ترسو و فراری هستند. خب در طول این مدت عزیزان، حزب الله مخصوصا از روز شنبه‌ای که عملیات رمضان علیه ما و جنگ رمضان شروع شد، روز دوم عملیات یعنی 11 رمضان حزب الله وارد عمل شد و روزانه میانگین بین 18 تا 35 عملیات انجام میداد در جبهه های مختلف. خب این قدرتی که اسرائیلی ها تصور میکردن از بین بردن، چگونه تحت رصد و اشراف اطلاعاتی اسرائیل یه دفعه اینجوری ظهور پیدا میکنه و با قدرت و با تجهیزاتی که آماده کرده در طول شبان روز بین 18 تا 25 یا 35 عملیات انجام میده. اینا برای اسرائیل خیلی گران تمام شد و قطعا حزب الله، این رو عزیزان خاطرتون جمع باشه، در جنگ زمینی اگر اسرائیل حماقتی بکند و این روزام تقریبا سعی کرده از بعضی از مرزهای جنوب لبنان ورود پیدا بکند، این برای اسرائیل بسیار فاجعه است و برای حزب الله یک فرصت است که اگر اونها آمدن در زمین بتونه اینها رو کمین بزنه و در یک عملیات هایی که از قبل طراحی کردن و از قبل آمادگی دارن بتونن اینها رو به هلاکت برسونن و به عقب نشینی وادار کنن. و مهم اینه که در این باتلاق ها و در این دام ها از اسرائیل تلفات بیشتر بگیرن و اسرائیل وارد یک جنگ فرسایشی بکنن. مثل که شما سوال میخواد بکنید ها. خب من یه چند دقیقه رو میذارم، اگه سوالی باشه هستم خدمتتون. یه چند تا نکته دیگه هست، صبر میکنم بعد از سوال خدمتتون داشته باشم. در خدمتتون هستم.